به ساعت 14 خوش آمدید. دوی بعد از ظهر به وقت ایران به تاریخ پنجشنبه پنجمین روز از تیر ماه سال 1404 من رویا ملکی درود میگم به شما همراهان رادیو فردا و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با خبرهایی که در ایران و جهان در جریان اما آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. جنگ یا میز مذاکره، چشم انداز دیپلماسی پس از جنگ میان تهران و واشنگتن به کدام سو خواهد رفت؟ علی خامنه ای همچنان غایب و بازگشت او در اپام، رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟ آیا هنوز اقتدار دارد؟ او در ساعت گذشته پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، هنوز از او تصویری منتشر نشده. و به تأثیر جنگ 12 روزه روی سفره ایرانیان خواهیم پرداخت. آیا فقرا فقیرتر می‌شوند؟ اما پیش از همه اینها همراه میشیم به وعده هر ساعت با ملنا خورشیدیان که خبرهای امروز جهان رو بشنویم. ملنا درود بر تو.
با سلام. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دو روز پس از برقراری آتش‌بس با اسرائیل در پیامی ایران را پیروز جنگ خواند. در بخشی از این پیام آقای خامنه ای ادعا کرده که اسرائیل زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و به تعبیر او له شد. ادعای پیروزی بر اسرائیل در جنگ 12 روزه در شرایطی مطرح می شود که به گفته مقامات اسرائیلی و آمریکایی بخش بزرگی از تاسیسات هسته‌ای ایران به ویژه در فوردو، نتنز و اصفهان تخریب شده. 30 نفر از فرماندهان ارشد سپاه و ارتش کشته شدند و زیرساخت‌های ایران آسیب جدی دیده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 600 نفر هم در حملات اسرائیل به مناطق مختلف ایران کشته شدند. خبرگزاری های ایران تا کنون تنها بخشی از پیام رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که ایالات متحده بتواند با ایران به توافق جامع صلح برسد. روز چهارشنبه آقای ویتکاف در گفتگو با شبکه خبری CNBC گفت که با مقامات ایرانی از طرق مختلف در تماس است و وی فکر می‌کند آنها آماده توافق هستند. همزمان با این موضع‌گیری استیو ویتکاف، دونالد ترامپ هم گفت هفته آینده مذاکرات با ایران از سر گرفته خواهد شد. مقامات ایرانی تاکنون از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را تایید نکردند. ششمین دور مذاکرات غیر مستقیم که قرار بود در عمان برگزار شود به دنبال حمله اسرائیل به ایران لغو شد. نیروهای امنیتی ایران در روزهای اخیر عملیات دستگیری افرادی که متهم به همکاری یا حمایت از اسرائیل هستند را تشدید کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، دادگستری فارس از تشکیل پرونده قضایی برای 47 مظنون همکاری با اسرائیل در این استان خبر داد. دادستان اصفهان نیز اعلام کرد برای عوامل همکاری با اسرائیل در دو استان اصفهان و فارس پرونده قضایی تشکیل شده. از تعداد این پرونده ها اطلاع دقیقی در دست نیست. در خوزستان هم 26 تن با عنوان عوامل نفوذی اسرائیل دستگیر شدند. روز گذشته نیز فردی با همین اتهام در متروی تهران دستگیر شد. به گزارش مقامات امنیتی و قضایی در دو هفته اخیر بیش از 700 تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل یا اعلام حمایت از عملیات اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. در چند روز گذشته 6 زندانی به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری از روند فزاینده دستگیری‌ها و محاکمه صریح متهمین بدون حضور وکلای مستقل و ارائه شواهد و مدارک هشدار دادند. مقامات امنیتی اسرائیل اعلام کردند که یک دانشجوی عرب تبار به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. این دانشجوی 22 ساله که در دانشگاه بن گوریون تحصیل می‌کند، متهم است که چند ماه با یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تماس بوده و در ازای دریافت پول اقداماتی برای سرویس‌های اطلاعاتی ایران انجام داده است. وزیر خارجه آلمان خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. یوهان وادفول با اشاره به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ درباره از سرگیری مذاکرات با ایران، مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس را حرکتی کاملا نادرست خواند. وی از دولت ایران خواست این مسیر را در پیش نگیرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا در روزهای گذشته بارها بر بازگشت به میز مذاکره برای رسیدن به یک توافق پایدار تأکید کردند. روز پنجشنبه مقامات ارشد امنیتی سیاسی دولت ترامپ نخستین گزارش محرمانه درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را به مجلس سنا ارائه می‌کنند. قرار است وزیر امور خارجه، رئیس CIA و وزیر دفاع ایالات متحده اطلاعات و ارزیابی نهادهای امنیتی نظامی در مورد اهداف و میزان خسارات وارد آمده به سایت‌های هسته‌ای ایران را با سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در میان بگذارند. انتشار بخش‌هایی از این گزارش از گزارش اولیه نهاد اطلاعاتی وزارت آمریکا که میگوید حملات ارتش آن کشور احتمالاً برنامه اتمی ایران را چند ماه عقب انداخته، با انتقاد شدید دولت دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد او روبرو شده است. رویا،
سپاس از ملینا خورشیدیان که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب هر روز که میگذره میزان تخریب و نابودی تأسیسات کلیدی هسته‌ای جمهوری اسلامی در سه سایت نطنز، فاردو و اصفهان بیشتر روشن میشه، به طوری که در تازه‌ترین خبر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفته توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست کم برای چندین سال متوقف شده. بیشتر در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
موضوعی که پس از حمله‌های هوایی ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات کلیدی هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح شد، میزان آسیب دیدگی و یا نابودی این تأسیسات در اصفهان، نطنز و فردو بود. حالا رئیس CIA به طور مستقل تایید کرده که تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران به دلیل حمله‌های آمریکا به شدت آسیب دیدند و بازسازی آنها دست کم سال‌ها زمان خواهد برد. پیشتر هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده بودند به اهداف مورد نظر خود در نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند. از سوی دیگر اما رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز آمریکا و از تحلیلگران شناخته شده در حوزه خلع سلاح، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که آتش بس بین اسرائیل و ایران هر چند گامی مثبت است اما شکننده خواهد بود. او هشدار داده که تکلیف حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد بالا هنوز روشن نیست و این میتواند خطری برای تولید سلاح هسته‌ای باشد.
اگر هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود، فکر میکنم اسرائیل به بسیاری از اهدافش رسیده باشد. اما یک موضوع حل نشده جدی هم وجود دارد، اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه بالا که نزدیک به ساختن بمب اتمی است در ایران وجود دارد، که حالا معلوم نیست کجاست. ظاهرا مقدار قابل توجهی از آن مفقود شده و احتمالاً به مکان مخفی در ایران منتقل شده که میتواند در ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده شود. این یک موضوع حل نشده جدی است که فکر می‌کنم فقط دیپلماسی میتواند تضمین کند که این اورانیوم دوباره تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم چهارشنبه، هرچند که از احتمال گفتگوی نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته آینده سخن گفت، اما در این حال گفت که آتش بس بین ایران و اسرائیل شکننده است.
We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، هم با ابراز امیدواری برای رسیدن به یک توافق جامع صلح با جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای نزدیک تأکید کرده که غنی‌سازی اورانیوم و استفاده تسلیحاتی از سوی تهران خط قرمز ایالات متحده است.
Enrichment is the red line. And beyond enrichment, weaponization is the red line.
به گفته او، تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای ایران قابل قبول نیست، چون سبب بی‌ثباتی در کل منطقه می‌شود. اما در اروپا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم خواستار آن شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مأموریتش در ایران را از سر بگیرد و نظارت دقیقی داشته باشد. این در حالی است که مجلس در ایران چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن همکاری جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی حمله‌های اسرائیل و آمریکا تعلیق می‌شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که تعلیق همکاری‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که امنیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی تضمین شود.
سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
این موضع‌گیری تنها یک روز بعد از آتش‌بس بین اسرائیل و ایران ابراز شد. آتش‌بسی که نخستین بار رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ آن را اعلام کرد و به 12 روز جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل پایان داد.
در گزارش بین‌المللی سر چندید که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته توسعه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست کم برای چندین سال متوقف شده. پس از جنگ، پایان جنگ، یعنی آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، و در حالی که به هر حال ایالات متحده هم حمله محدودی به سایت‌های هسته‌ای فردو کرده بود، اما حالا نگاه‌ها به آینده روابط تهران و واشنگتن دوخته شده. آیا آتش‌بس فعلی به دیپلماسی منتهی میشه یا صرفاً فرصتی برای مدیریت بحران؟ این سوال رو از علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران پرسیدم.
در روابط ایران و آمریکا یک اتفاق بسیار عظیمی افتاده و اون همین هست که برای اولین بار پس از انقلاب در ایران آمریکا مستقیما به خاک ایران حمله کرده. مثلا من در اواخر جنگ ایران و عراق درگیری بین ایران و آمریکا در خلیج فارس پیش اومد، ولی هیچگاه آمریکا مستقیم به خاک ایران حمله نکرده بود. و به هر حال در شرایطی هستیم که با توجه به اینکه از خطوط قرمزی که در گذشته غیر قابل تصور بود که عبور شده، امروز در واقع سر یک دوراهی هستیم که یا درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا بیشتر و بیشتر خواهد شد و خصومت 40 و چند ساله ادامه دارتر، و یا اینکه فرصتی خواهد بود برای اینکه دو طرف بتونن مسائل فیما بین رو به صورت کلی و تفصیلی حل بکنن. اینکه کدوم مسیر رو دنبال خواهند کرد هنوز برای قضاوت در موردش زود است.
این دو راهی آقای واعظ به نظر شما چگونه شکل میگیره؟ آیا به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید آمریکا این بار شراکت مستقیم داشت در بمباران سایت فوردو و حمله مستقیم به ایران؟ فکر میکنید آیا در این شرایط امکان احیای یک دیپلماسی واقع بینانه وجود داره؟
بله، ببینید به هر حال ایران در پایان جنگ و عراق هم که متخاصم بود و به ایران حمله کرده بود، مسئله را از طریق دیپلماسی و مذاکره حل کرد. بنابراین مسبوق به سابقه هست یک چنین چیزی حتی در تاریخ جمهوری اسلامی، و به هر حال در شرایط فعلی با توجه به اینکه نیروهای نیابتی ایران در منطقه به شدت تضعیف شدن و شاید احیای اونها واقعا در کوتاه مدت ممکن نباشه، با توجه به اینکه امکانات دفاعی ایران و پدافندهای هوایی ایران در کوتاه مدت امکان نوسازی اونها شاید وجود نداشته باشه، با توجه به شرایط اقتصادی در کشور، به هر حال دیپلماسی راه کم هزینه تری هست برای خروج از این بحران تا ادامه خصومت. از طرف دیگه آقای ترامپ هم همچنان بسیار مشتاق هست به یک توافق با ایران و حتی احساس میکنه که این اقدام نظامیش شاید راهگشا باشه برای توافق. مطمئن نیستم تحلیل درستی ایشون داشته باشه از واقعیات روی زمین، ولی به هر حال یک چنین تصوری داره. و بنابراین امکان دیپلماسی بله وجود داره، ولی فکر میکنم به هر حال بسیار مشکل خواهد بود.
آقای واعظ، باز هم برمیگردم به صحبت شما برای دوراهی که وجود داره بین روابط ایران و آمریکا. فکر میکنین چه چیزی میتونه روابط این دو کشور رو به سمت رویارویی بیشتر و رویارویی نظامی بیشتر سوق بده؟
ببینید، جمهوری اسلامی الان در نقطه‌ای قرار داره که میتونه مسیر صدام رو پس از جنگ خلیج فارس اول در واقع دنبال بکنه. یعنی صدام به هر حال برنامه سلاح‌های کشتار جمعیش رو کنار گذاشت، ولی با درگیری با سازمان ملل و در واقع عدم توافق تفصیلی با آمریکا وارد یک شرایطی شد که هم تحت تحریم باقی ماند و هم همچنان گاه به گاه مورد حمله نظامی آمریکا قرار می گرفت، تا نهایتاً در سال 2003 آمریکا با ورود نیروهای زمینی خودش به عراق در واقع صدام رو ساقط کرد. و اگر ایران بخواد از این مسیر وارد بشه، یعنی همکاری‌های با آژانس رو کم بکنه، قطع بکنه، از NPT خارج بشه و دست به یک رویارویی بزنه، با توجه به اینکه الان بسیاری هستن که در آمریکا با توجه به هزینه کمی که بمباران ایران برای آمریکا داشت، خب ببینید یک دونه آمریکایی کشته نشد در پاسخی که ایران داد، و برای آمریکا این نشون داد که تکرار یک چنین اقدامی میتونه کم هزینه باشه و شاید حتی از دیپلماسی راحت‌تر. بنابراین از این لحاظ هست که در دوراهی تخاصم که عرض کردم خدمتتون، جمهوری اسلامی به راحتی میتونه وارد اون مسیر بشه و آمریکا هم دنبالش خواهد آمد، برای اینکه تفسیر این دو از واقعیات روی زمین متفاوت است. جمهوری اسلامی معتقد است که توانسته در یک درگیری نظامی با قدرت‌های بزرگتر سرش رو بالای آب نگه داره و این یک پیروزی هست. آمریکا هم معتقد است که توانسته برنامه هسته ایران رو با کمک اسرائیل بسیار به عقب برگردونه بدون اینکه هیچ هزینه عمده‌ای براش در بر داشته باشه، و بنابراین ورود در این مسیر تخاصم کاملا یک گزینه واقعی است.
آن سوی دیگر اون دوراهی چیست آقای وایس؟
آن سوی دیگر این دوراهی این هست که ببینید، الان ایران در شرایطی است که بسیاری از مسائلی که با غرب داشته به صورت خودکار حل شده. یعنی به هر حال نیروهای نیابتی ایران امروزی که خطری رو که در گذشته تهدید می‌کردن آمریکا و منافع ایران رو نمی‌کنن، و هر حال برنامه موشکی ایران نشان داده که محدودیت‌های جدی داره، لااقل خطری که برای غرب، حالا اروپای غربی یا آمریکا شاید می‌شد در نظر گرفت رو واقعا نداره و به صورت یک نیروی دفاعی شاید بشه ازش استفاده کرد، ولی نه بیشتر از اون. و برنامه هسته‌ای هم که به شدت به عقب برگردونده شده و بنابراین تقریبا میشه گفت که تمام امتیازات یه مقدار زیادیشون همین الان ایران بهاش رو پرداخت کرده، و به گمان من این فرصت وجود داره که الان بر سر میز دیپلماسی ایران در واقع این محدودیت ها رو بپذیره، تصمیم بکنه این محدودیت ها رو، حتی به یک توافق در واقع عدم مناقشه با اسرائیل بتونه حالا به صورت غیر رسمی حتی دست پیدا کنه، و در این صورت نه تنها از رفع تحریم های ثانویه آمریکا برخوردار بشه، بلکه حتی از رفع تحریم های اولیه آمریکا برخوردار بشه و یک واقعا شاید فصل جدیدی رو در روابط دو کشور بعد از این بحران بگشاید. مجدداً عرض میکنم من چندان خوشبین نیستم که مقامات جمهوری اسلامی وارد این مسیر بشن، ولی در طرف آقای ترامپ فکر میکنم این آمادگی کاملا وجود داره.
به بازگشت به میز مذاکره اشاره کردید، فکر میکنید اون حملاتی که انجام شد، حالا نقش آمریکا هم اگر در نظر بگیریم در آن میان، چقدر این تأثیر داشت بر اعتماد راهبردی و دیپلماسی میان تهران و واشنگتن، و آیا فکر میکنید تهران در این شرایط میتونه باز هم اعتماد کنه و پای میز مذاکره بشینه؟
ببینید، حتما اعتماد خدشه‌دار شده، ولی این یه مقداریش هم بر اساس درک نادرست از طرف مقابل هست. یعنی برخلاف کشورهایی مثل روسیه یا کره شمالی یا حتی ترکیه که لم آقای ترامپ به دستشان آمد و متوجه شدن که چجوری باید با آقای ترامپ برخورد کرد، متأسفانه جمهوری اسلامی توانست فن دیپلماسی با آقای ترامپ رو دریابه. همچنان از شیوه سنتی که در مذاکرات برجام استفاده شد استفاده میکنه، و این باعث میشه که در طرف مقابل این تصور ایجاد بشه که ایران جدی نیست برای مذاکره. همین که مذاکرات مثلا فرض کنید فنی هستن یا ایران روزها طول میکشه برای اینکه بخواد پاسخی آماده بکنه برای اینکه به آمریکا ارسال بکنه، یا اینکه مثلا آقای ترامپ خواستار دیدار مستقیم با مقامات ایران بوده، بلکه آقای اردوغان میدونیم میخواسته این رو در طول جنگ حتی هماهنگ بکنه ولی هیچ پاسخی از ایران دریافت نکرده، اینها همه در دولت آقای ترامپ حمله بر این میشه که ایران برای دیپلماسی جدی نیست. و بنابراین هر دو طرف باید، چه ایران بر بدگمانی هاش و چه آمریکا بر تفسیر نادرستش از رویکرد ایران، فائق بیان و وارد یک روند جدی دیپلماتیک بشن. بدترین گزینه این هست که این روند به نتیجه نخواهد رسید، ولی در مقایسه با رویکردهای دیگه که ایران بخواد سالها تحت تحریم و فشار نظامی در واقع باقی بمونه، یا اینکه به هر حال آمریکا هم فراموش نکنید مشکل هستی که الان حل نشده، یعنی هنوز ایران انباشت 60% غنی‌سازی نمیدونیم کجا هست، ولی به نظر میاد هنوز در اختیار جمهوری اسلامی هست و همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته، بنابراین ایران هنوز راه به تسلیحات هسته‌ای براش فراهم هست. از این لحاظ هست که به نفع هر دو طرف هست که بر احساساتشون فائق بیان و برگردن بر سر میز مذاکره با انعطاف بیشتر و به دنبال یک توافق جامع‌تر.
با توجه به این شرایط آقای وایس، فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی در مذاکرات احتمالی چگونه خواهد بود؟ شرایطش آیا مانند دورهای قبل قدرت مانور داره یا تحت فشار بیشتر خواهد بود؟
به نظر میاد جمهوری اسلامی به دنبال این هست که اهرم‌های فیزیکی رو که روی زمین از دست داده با در واقع از بین رفتن بخشی از تأسیسات هسته‌ایش رو به صورت سیاسی احیا بکنه، یعنی همین قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا فرض کنید احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اینها همه به نظر میاد راهکارهایی هستند برای اینکه ایران اهرم‌های جدیدی رو به صورت سیاسی برای خودش ایجاد بکنه و از این طریق سعی کنه که امتیاز بگیره. ولی خب مجددا اگر این اهرم‌ها با رویکرد دیپلماتیکی در گذشته دنبال شده بخواد دنبال بشه، به نتیجه نخواهد رسید و به همون بنبستی که عرض کردم خدمتتون برخواهیم گشت. و کسانی که امروز میگن به هر حال با گزینه نظامی و استفاده دائم و مجدد از اون میشه برنامه هست به ایران رو بدون دادن کوچکترین امتیازی بهش و با هزینه بسیار کم در واقع عقب نگه داشت و جلوگیری کرد از اینکه ایران به سمت صلح هسته‌ای بره، اونها دست بالاتر رو خواهند داشت در بحث‌های مربوط به سیاست گذاری در واشنگتن. این هست که حالا به هر حال هر چقدر ایران اهرم داشته باشه، اصل مطلب این هست که تا چه حد حاضر امتیاز بده و آیا حاضر هست که با واقعیت‌های جدید روی زمین دیدگاه منعطف‌تری داشته باشه نسبت به دستاوردهایی که میتونه در این مذاکرات داشته باشه.
الان مهمترین موانع ساختاری که وجود داره که این مذاکرات به سرانجام برسه یا اصلا اتفاق بیفته از نگاه شما چیست؟
مهمترین مانع ساختاری به نظر من همین عدم در واقع پذیرش به مذاکره مستقیم توسط ایران هست، برای اینکه این خانه‌ها موجب کج‌فهمی و بدفهمی و طولانی شدن مذاکرات میشه و به هر حال ما الان در شرایطی هستیم که بحث استفاده از مکانیزم ماشه باید حتما در عرض یک ماه و نیم تا دو ماه آینده تکلیفش روشن بشه، اگه نه این گره کورتر هم خواهد شد با بازگشتن تحریم‌های سازمان ملل و بنابراین فرصت بسیار کوتاهی هست برای اینکه طرفین بتونن لااقل بر سر یک چهارچوب مذاکره بکنن و زمان بیشتری رو از طریق به عقب انداختن زمان انقضای قطعنامه 2231 به دست بیارن. مورد بعدی هم همین اصرار دو طرف بر خطوط قرمز است که تا حالا باعث شده که مذاکرات به بنبست برسن. همین بحث غنی‌سازی صفر از سوی آمریکا و اصرار بر غنی‌سازی و روی خاک ایران از سوی جمهوری اسلامی. به هر حال حتما باید یک راه حل نوآورانه میانی پیدا بشه برای اینکه هر دو طرف بتونن حفظ آبرو بکنن و از اون طریق بدتر شدن شرایط جلوگیری بکنن.
علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران مقیم آمریکا از چشم‌انداز دیپلماسی پس از جنگ میان تهران و واشنگتن گفت.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بیش از یک ساعت پیش صفحات علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایکس اعلام کرد که او قرار سومین پیام تصویری خودش رو بعد از آغاز جنگ ایران و اسرائیل منتشر کنه. هنوز تصویری از علی خامنه‌ای منتشر نشده، فقط پیام او به صورت مکتوب در صفحات اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی ایکس منتشر شده. به هر حال در حالی که در جمهوری اسلامی درگیری یکی از حساس‌ترین درگیری‌های نظامی خودش با اسرائیل بود، علی خامنه‌ای رهبر برمان نظام به شکل معنادار از صفحه سیاسی و رسانه‌ای ناپدید شد. سکوتی که نه تنها در متن یک جنگ بلکه در بستر تاریخی رهبری او هم بی سابقه بود و حالا پس از سه روز از آتش بس هنوز هم ادامه داره. اما حالا با فروکش کردن این بحران یک سوال مطرحه. در صورت بازگشت علی خامنه‌ای آیا او میتونه اقتدار پیشین رو در بدنه نظام و جامعه احیا کنه؟ این سوال رو از مصطفی دانشگر، پژوهشگر دین و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا پرسیدم.
فکر میکنم اولین چالش که آقای خامنه‌ای باهاش مواجه خواهد بود در میان هواداران و پایگاه اجتماعی خودش به ثمر نشستن رویایی است که آقای خامنه‌ای از منظر ایدئولوژیک ترسیم کرده برای این هواداران و پایگاه اجتماعی. اون افسانه امنیت که ایجاد کرده بود، افسانه عدم تعرض به خاک ایران، افسانه پیروزی مسلمانان یا یکسان کردن حیفا و تل‌آویو با خاک در صورت اینکه کوچکترین خطایی از دشمن سر بزنه، نابودی اسرائیل، اینها همه رویاهای برباد رفته است. رویای غنی‌سازی، این که نپذیرفتن غنی‌سازی صفر که به هر حال با بمباران ایالات متحده محقق شد و جمهوری اسلامی بی سپر و بی دفاع علی‌رغم همه وعده هایی که آقای خامنه‌ای همه این سالها داده بود تمکین کرد در نهایت و تسلیم شد در حقیقت با زبان زور. اینها همه و همه آیت الله خامنه‌ای رو با چالش مهمی در میان هواداران خودش، در میان شهروندان ایران دیر زمانی بود که آقای خامنه ای جایگاه خودش رو از دست داده بود و از دست داده است. نباید جنگ 12 روزه ما رو از این واقعیت غافل کند که جمهوری اسلامی یک نظام ورشکسته بود. به لحاظ نظری و اولی اسم ورشکستگی های خودش رو ناترازی می نهاد، بر اساس اون رویا می فروخت به مردم. اما این رویا در میان اقلیت هوادار و به اصطلاح آقای خامنه ای خواص هم الان ترک بزرگی برداشته و روشن نیست علاج آقای خامنه ای چیست. آقای خامنه ای عرفاً الان تنها دستاوردش میتونه عرضه بکنه و برای سخنرانی قرای انجام بده مسئله بقاست. این که بله جمهوری اسلامی رو میخواستند به زیر بکشند، این چنین ادعا خواهد کرد، اما نتوانستند. این گونه میتواند خطابه نصر و فتح بخواند. این چیزی از واقعیت رو تغییر نمیده که هواداران او با انبوه پرسش‌های ناشی از آمال و آرزوهایی که ایشان فروخته است به این پایگاه هواداران روبرو هستند.
آقای دانشور، اشاره کردین به علاج خامنه ای. فکر میکنید که اگر در انظار عمومی آقای خامنه ای ظاهر بشه چه راهی در پیش رو داره؟
راه حل عقلانی وجود داره، اما آقای خامنه ای در دورترین فاصله با عقلانیت الان قرار داره. راه حل عقلانی البته بازسازی مشروعیت در میان مردم، برگزاری یک رفراندوم، انحلال این مجلس فعلی، برگزاری انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، بر اساسا مسائل عمده کشور رو به رفراندوم گذاشتن، ترک مخاصمه با اسرائیل، تجدید نظر اساسی در سیاست خارجی و مراجعه به آراء عمومی. خب اینا راه حل‌هایی است که بارها و بارها تکرار شده. کشور هم با مسئله گردش نخبگان مواجهه و بازسازی مشروعیت در گروه باز کردن جسورانه این پرونده هاست. همونطور که آیت الله خامنه ای در نهایت احتمالاً این شجاعت رو به خرج داده است و پذیرفته است، تسلیم دستها رو در برابر آمریکا و اسرائیل بالا برده و این آتش بس رو پذیرفته، باید برای بقای خودش و بقای نظام جمهوری اسلامی، برای بقای ایران هم باید دستها رو بالا ببره، اذعان بکنه به شکست خورده بودن و ورشکستگی سیاست خارجی خودش و بازسازی مشروعیت بکنه. اما به هزار اما آنچه ما از آقای خامنه‌ای می‌شناسیم، کینه توزی، لجبازی و یک دندگی بخوایم بگیم در سیاست، به نظرم ایشان رو سوق خواهد داد و جمهوری اسلامی رو به سرکوب‌های گسترده، بستن فضا، در بستن دهان مخالفان، شکستن قلم‌ها، به خصوص این که الان متأسفانه اصلاح طلبان حکومتی هم تحت عنوان انسجام ملی به خاطر دوران جنگ همسنگر ایشون شدن و به نظرم حالا با اتکای به این بخش از نظام سیاسی دست به سرکوب خواهد زد به جای بازسازی مشروعیت خودش.
فکر میکنید علی خامنه‌ای در این جنگ 12 روزه چقدر نقش خودش رو به عنوان یک رهبر ایفا کرده یا اتفاقاتی که افتاد در چارچوب اراده علی خامنه‌ای بود؟
بعد آقای خامنه ای اساساً واضع و ادامه دهنده راه روح الله خمینی است در مورد سیاست نابودی اسرائیل. اوست که از آغاز رهبریش خودش رو میراث‌دار این دانست و مرتب بر این تبل کوبید، بر اساس اون نیروهای نیابتی تشکیل داد، توان دفاعی ایران رو و بازدارندگی ایران رو بر اساس این ایدئولوژی معماری کرد تا اینکه کار به جنگ و رویارویی رسید، آنچه همگان بارها به ایشون هشدار داده بودند. اما در بزنگاه جنگ ایشان غیر از دو پیام در مخفیگاهی بود، ظاهراً مخفی شد از انظار عمومی. ولی امر مسلمی نگران این بود که به سرنوشت آقای حسن نصرالله دوچار بشه. در دوران جنگ ایشون ادعا کرده بود که دوران بزندر رو تمام شده، ایشان قسمت دوم عبارت رو انتخاب کرد و به جای رهبری میدانی، به جای گفتگو با مردم، به جای پاسخگویی، به جای پرداختن به مسئولیت خودش، ترجیح داد که مخفی بشه و حالا احتمالاً خودش رو برای خواندن خطبه نصر و فتح آماده بکنه.
صدای مصطفی دانشگر رو شنیدید، پژوهشگر دین و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، از غیبت علی خامنه‌ای گفت. شما شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما، بیشتر از شما بشنویم.
واقعا عملکرد جمهوری اسلامی تغییری نخواهد کرد. دلیلی که میخوام بیارم همین اعدام هایی هستش که در طی چند روز گذشته میبینیم افراد رو به بهانه جاسوسی برای اسرائیل جمهوری اسلامی اعدام کرده و معمولا از اقشاری استفاده میکنه که اعدام اونها کمترین هزینه رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه و از این اعدام به عنوان ابزاری برای رعب و وحشت مردم استفاده میکنه. متاسفانه عقلانیتی در جمهوری اسلامی من نمی‌بینم و این مسیری هستش که دیکتاتورها طی می‌کنند تا اینکه در نهایت ساقط بشند.
با این اتفاقاتی که افتاده، جمهوری اسلامی خیلی هارتر از قبل به جون مردم عادی میفته واقعا میگیره تمام مخالفان رو سرکوب میکنه و هارتر از قبل به کشت و کشتارش ادامه میده و اینجوری عقده گشایی میکنه. ما مخالف جنگم و کشته شدن همه وطنام، ولی وقتی دیگه زدی مرد کارو تموم کن.
چیزی که تجربه نشون میده تو این 40 سال و اندی اینه که متاسفانه انتقامش رو فقط از مردم میگیره، یعنی بودجهشون میاد فقط از مردم تامین میکنه. این که رفته سپاه سارالله رو زده، این که رفته جای سرکوب رو زده، اینا همشون میاد پولش رو از مردم میگیره، مالیات رو میبره بالا، بنزین رو گرون میکنه، تو خیابون ها دارن بازرسی برقرار کردن که فقط مردم رو بگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم. شما بهترین شنوندگان ما هستید. با اعلام ساعت 14:30 به وقت ایران به نیمه دوم ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. باز هم برمیگردیم به ملینا خورشیدیان با خبرهایی از ایران و جهان.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پس از برقراری آتش‌بس با اسرائیل در پیامی تصویری ایران را پیروز جنگ خواند. در بخشی از این پیام آقای خامنه‌ای ادعا کرده که اسرائیل زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و به تعبیر او له شد.
با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد.
به ادعای آقای خامنه‌ای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته اسرائیل عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی را زیر فشار موشک‌ها و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته با خاک یکسان کنند. ادعای پیروزی بر اسرائیل در جنگ 12 روزه در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته مقامات اسرائیلی و آمریکایی بخش بزرگی از تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه در فوردو، نطنز و اصفهان تخریب شده، 30 نفر از فرماندهان ارشد سپاه و ارتش کشته شدند، زیرساخت‌های ایران آسیب جدی دیدند و حریم هوایی ایران از همان روزهای اول در کنترل کامل نیروی هوایی اسرائیل بود. به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 600 نفر هم در حملات اسرائیل به مناطق مختلف ایران کشته شدند. روز پنجشنبه شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفته است بر اساس این مصوبه دولت مکلف است هر گونه همکاری با آژانس را تا حصول اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به ویژه تأمین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای کشور تعلیق کند. این طرح روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ساعتی پس از تایید آن از طرف شورای نگهبان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد. قالیباف در ابلاغیه خود نوشته است ادامه همکاری با آژانس که به گفته او کارپرداز اسرائیل ایفای نقش می‌کند، به عنوان کارپرداز اسرائیل ایفای نقش می‌کند تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ایران ممکن نیست. کشورهای اروپایی از ایران خواستند به همکاری خود با آژانس ادامه دهد و به میز مذاکره با آمریکا برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بازگردد. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که ایالات متحده بتواند با ایران به توافق جامع صلح برسد. روز چهارشنبه آقای ویتکاف در گفتگو با شبکه خبری CNBC گفت که مقامات ایرانی از طرق مختلف در تماس است و فکر می‌کند که آنها آماده توافق با آمریکا هستند. همزمان با این موضع‌گیری استیو ویتکاف، دونالد ترامپ هم گفت هفته آینده مذاکرات با ایران از سر گرفته خواهد شد.
سپاس از ملینا خورشیدیان که خبرهای ایران و جهان رو برای ما گفت. اما در میانه یکی از مهمترین درگیری‌های نظامی ایران در دهه‌های اخیر، بسیاری در داخل انتظار داشتن که متحدان شرقی تهران، چین و روسیه واکنشی فراتر از بیانیه‌های دیپلماتیک نشون بدن، اما نه مسکو وارد عمل شد نه پکن از حمایت ملموس سخن گفت. این انفعال حالا در روزهای پس از جنگ تبدیل شده به پرسشی کلیدی در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران. آیا روابط راهبرد ایران با روسیه و چین بیش از اون که واقعی و پایدار باشه تاکتیکی و مقطعی بوده. سوالی که از تورج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند در آمستردام پرسیدم.
نه چین و نه روسیه رابطه راهبردی با ایران نداشتن در حوزه نظامی. همیشه با شک و تردید به بضاعت ایران نگاه می‌کردند و تلاش می‌کردند که اون همکاری‌های خودشون رو به ویژه در موارد نظامی، مانورهای نظامی و از این دست با ایران محدود کنن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از این جنگ 12 روزه اتفاقا چین اشاره ای داشت به وضع ایران و گفتش که نظام امنیتی ایران مثل آبکش میمونه و این برای ما بسیار بسیار درس آموزه. حالا نگاه که بکنیم، این که پیشتر از این ما در خلیج فارس، در اقیانوس هند شاهد یک همکاری های نظامی بین ایران و چین و روسیه بودیم، مانورهای رزمی میدادن، اما در همون زمان هم تلاش میکردن که هم چین و هم روسیه، اگر به حواشی اون مانورها نگاه بکنیم، این که آنگو استقبالی که ایران میکرد اونها این استقبال رو نداشتن. حالا بعد از این اتفاقاتی که افتاده، بعد از حملات اسرائیل به فرماندهان نظامی که در تاریخ در حقیقت جنگ ها، نبرد ها، تخاصمات نظامی واقعا یگانه است که در روز اول گروه بسیار بسیار چشمگیری از فرماندهان نظامی یک کشور از پا در بیان، به هیچ رو به داوری من نه روسیه و نه چین در شرایط نیستن که بپذیرن که میتونن با ایران همکاری نظامی داشته باشن و عقده دل خودشون رو برای ایران باز کنند، امکاناتی در اختیار ایران بذارن که میتونه در حقیقت به دست غرب، کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و از این دست برسه. چرا؟ همونطور که اشاره کردم، به زعم دولت چین نظام امنیت نظامی ایران در حقیقت مثل آبکش میمونه.
خب با این تفاصیل آقای اتابکی، فکر میکنید آینده روابط سیاسی ایران با این دو کشور پس از این تجربه چگونه خواهد بود؟ آیا نیاز به یک بازنگری در سیاست نگاه به شرق وجود داره؟
هر دو کشور در حقیقت با تردید به بقای جمهوری اسلامی نگاه میکنند. من روزنامه های روسیه رو که نگاه میکردم، دو جناح هستش که در حقیقت یک جناح در حقیقت گمان میکنه که بخشی حداقل از جمهوری اسلامی میتونه از این پیچ تحولات اخیر رها بشه، بیاد جلو و نوع دیگری از جمهوری اسلامی ایران رو در حقیقت برپا کنه، ادامه بده، که البته هیچ سنخیتی با جمهوری اسلامی قبلی میتونه داشته باشه یا داشته باشه به نوعی. اما بخش دیگه هم در حقیقت فکر میکنن که این در حقیقت پایان حیات جمهوری اسلامیه. هر چه باشه، به داوری من این دو کشور تنها حمایت خودشون رو در سطح در حقیقت معیارهای نظام بین‌الملل ادامه خواهند داد، یعنی تقبیح میکنند حملات اسرائیل رو به جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خودشون رو از این وضعیت ابراز میکنند، هر دو طرف رو به خیشتنداری فرا میخونند و از این دست. فراتر از این گمان نمی کنم که در حوزه همکاری های نظامی هر دو کشور گامی بردارند.
بس اگر فراتر از این کمکی نخواهند کرد، فکر میکنید آیا ایران دچار نوعی تنهایی ژئوپلیتیک شده یا آیا گزینه دیگری داره برای این دو کشور؟
ببینید، اگر ایران بخواد برگرده به وضعیتی یا در حقیقت سامانی بده به ساختار نظامی خودش، باید مسائل امنیتی رو به جد بهش بپردازه، حلش کنه، تمام این سوراخ‌های نفوذی رو از میان برداره و از این دست حفره‌های نفوذی رو. اما این زمان بره و در این طول این در حقیقت زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره برای بازسازی خودش، نباید انتظار داشته باشه کشورهای دیگه در حقیقت همکاری خودشون رو با ایران در حوزه نظامی ادامه بدن. اگر بتونه جمهوری اسلامی یا بخشی از جمهوری اسلامی به بازسازی بنیه نظامی خودش با مقابله با این حفره‌های امنیتی برسه، اون موقع شاید در یک چشمانداز بلند مدت‌تر، بسیار بلند مدت‌تر، روسیه و چین به بازنگری رابطه همکاری و نظامی خودشون با جمهوری اسلامی برسن.
دولت دونالد ترامپ اعلام کرده آقای اتابکی که در هفته آینده مذاکرات با ایران رو شروع خواهد کرد. فکر میکنید در صورت آغاز این مذاکرات موقعیت چین و روسیه در تعامل با تهران تقویت خواهد شد یا تضعیف؟
ببینید، اون چیزی که در حقیقت مد نظر ایالات متحده امریکاست در دراز مدت، این که چگونه میتونه ایران رو از منظومه نفوذ چین و روسیه در بیاره و این رو در حقیقت جایگاهی بده که بیشتر پسند و خورند ناتو، ایالات متحده امریکا و غربه. این چیزیست که به هر صورت مد نظر ایالات متحده امریکاست. خب اگر در این فرایند تحولات در ایران بگونه ای باشه با جمهوری اسلامی، یا البته اشاره کنم باز میگم با بخشی از جمهوری اسلامی یا با باقی مانده های متحول شده جمهوری اسلامی، اگر چنین بضاعتی وجود داشته باشه، یا بدون جمهوری اسلامی، در حقیقت وضعیت ایران دیگه وضعیت پیشین نخواهد بود که آقای علی خامنه ای اشاره کنه که سیاست رو به شرق داریم، متحدان ما چه راهبردی چه غیر راهبردی در شرق هستند و ما باید با چین و روسیه در حقیقت پیمان مودت داشته باشیم ولا غیر و پشت کنیم به غرب. دیگه به داوری ما به اون روس‌ها باز نخواهیم گشت.
تورجی اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند در آمستردام، از رفتار دیپلماتیک متحدان شرق جمهوری اسلامی در جنگ ایران و اسرائیل گفت. در خبرها در رسانه‌های ایران آمده که نیروهای امنیتی ایران از جمله دادگستری فارس، از جمله دادستان اصفهان، اعلام کردند که تشکیل پرونده قضایی دادن برای 47 مظنون همکاری با اسرائیل در اصفهان. اعلام شده که هم در اصفهان هم در فارس پرونده‌های قضایی تشکیل شده برای کسانی که مظنون بودند برای با همکاری با اسرائیل، و نیروهای امنیتی در این روزها عملیات دستگیری اون افراد رو بیشتر کردن، افرادی که حالا متهم هستن به همکاری و یا حمایت کردن حتی در شبکه‌های اجتماعی از اسرائیل. در همین چند روز گذشته 6 زندانی به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدن. همکارم الهه روانشاه درباره این اعدام‌ها دیدگاه آسیا امینی، فعال سیاسی ساکن نروژ، رو جویا شده.
این یک الگوی تکرار شونده جمهوری اسلامی هست در طول 46 سال گذشته که هر بار دچار بحران‌هایی میشه که این بحران‌ها نتیجه رفتار خود جمهوری اسلامی هست. به جای نگاه کردن در آینه، به جای اصلاح ریشه های خودش، جان مردم رو میگیره و اعدام اولین چیزی هست که باهاش به عنوان راه حل فرار از بحران بهش پناه میبره. شما ببینید از دهه 60، از هیئت مرگ تا به امروز، ما این تجربه تکرار شونده رو پشت سر گذاشتیم. امروز هم حدس زده میشد وقتی دائم تهدیدها از اجرایی گرفته تا دیگران، حتی حامیانشون که دائم به مردمی که تماشاگر این جنگ بودن واقعا نقش دیگری مردم نداشتن. حالا من اصلا با خوب و بدش کار ندارم، الان وقت نقد این مسئله نیست، ولی مردم تماشاگری که قاتلان مردم وقتی میمردن ناراحتی نمیکردن و برعکس خوشحال میشدن، به اونها خائن خطاب میکردن و میگفتن به شما برمیگردیم و ما تقاص پس میگیریم. این امروز تقاص تأخیر جمهوری اسلامی هست. این اعدام ها هیچ تعریف دیگری نداره جز اینکه جمهوری اسلامی وقتی که در حوزه بین الملل تحقیر میشه، وقتی که در داخل کشور با اعتراضهای زیاد روبرو میشه، وقتی نمیشنوه، وقتی کتک میخوره، تنها یک راه حل داره و اون هم تقاص گرفتن از مردم با اعدام هست.
خانم امینی، از روز شنبه 24 خرداد ماه، یعنی دقیقاً یک روز پس از آغاز حمله اسرائیل به ایران، صدها نفر با اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی، برهم زدن آرامش روانی جامعه، حمایت از اسرائیل، جاسوسی برای موساد و اتهاماتی از این دست بازداشت شدند. مثلا عکاسی از اماکن ممنوعه به گفته اونها. قبل از اون هم سخنگوی قوه قضاییه و بسیاری دیگر اخطار داده بودند که با اخلالگران در حوزه امنیت در نهایت قاطعیت برخورد قانونی شدید خواهیم کرد. شما تصور میکنید که الان وقتی که با یک پست اینستاگرامی و با یک نوشته ای در فیسبوک یا جاهای دیگه مردم میتونن متهم بشن به جاسوسی، دیگه چگونه امنیتی برای این مردم باقی میمونه؟
اجازه بدید من اول برگردم به اون بخشی از سوال شما که موضوعش دلایل این جاسوسگیری ها و دلایل این اعدام ها هست. یکی مسئله جاسوسی برای موساد هست. موضوع رو باز کنیم، چه اتفاقی افتاده؟ پایگاه های نظامی، نهادهایی که شاید ما روحمون هم ازش خبر نداشته باشیم، اینکه آدرسش رو داشته باشیم، افرادی که اسمشون هیچ جا نیست، ما نقششون رو نمیدونستیم، کسانی که حالا در انرژی هسته‌ای کار میکردن، حالا غیر نظامی بودن رو به کنار، ولی افراد نظامی امنیتی که مردم عادی همونطور که گفتم اسمشون هم نمیدونستن، چه برسه به اینکه بخوان بدونن کجا زندگی میکنن. و این همه مهمه، این همه تسلیحاتی که در این جنگ 12 روزه توسط اسرائیل زده شد. باز عرض میکنم من با خوب و بد و موافقت و مخالفت اصلا کار ندارم، ولی میخوام بگم چی نشانی ها رو داشت؟ مردم عادی؟ مثلا پسر 26 ساله رو اعدام کردن. حالا برگردیم به تشویش اذهان عمومی. این اصل ماجرایی هست که جمهوری اسلامی ازش میترسه، برای اینکه از مردم خودش میترسه، برای اینکه این صدای بلندی که مردم برای نفرت از جمهوری اسلامی سر دادن، به ویژه بعد از جنبش و خیزش زن زندگی آزادی، این صدا رو شنیده و این صدا تنش رو لرزونده. این انتقام از مردمی هست که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. بنابراین جاسوسی که این روزها دارن تدارک قانونیش رو هم میبینن و گفتن قانون باید برای تعریف جاسوسی عوض بشه، اینها همش بهانه ای هست برای که جمهوری اسلامی راحت تر بتونه مردم رو بکشه. چیزی که اینجا اساسا ارزشی نداره جان مردم و مردم و ایرانه.
خب خانم امینی، تصور میکنید که این ترفند جوابگو بوده؟ شما میگید 46 ساله که دست به چنین کاری میزنن. حالا تصور میکنید که این عمل کرده آیا واقعا مردم رو ترسونده؟
اگر قرار بود که راه حل هایی که جمهوری اسلامی انتخاب میکنه جواب بده، ما نباید روز به روز اعدام های بیشتر میداشیم، اون اعدام ها باید نتیجه میداد دیگه. بنابراین این فقط نفرت و فاصله مردم و جمهوری اسلامی، این دوگانه ایران و جمهوری اسلامی رو واضح تر روی میز میگذاره. من امیدوارم کسانی که این روزها بر طبل تفرقه کوبیدن و پشت جمهوری اسلامی قرار گرفتن در برابر مردمی که واقعا بی‌دفاع بودن، فقط نظاره‌گر بودن، به خودشون بیان و بدونن که این طیف سیال خاکستری باید دست کم در برابر اعدام کنار مردم بایسته، وگرنه واقعا ما با یک فاجعه ملی طرف خواهیم بود.
آسیا امینی، فعال سیاسی ساکن نروژ، از نگرانی حکومت از پیدا کردن کسانی گفت که به گفته اونها امنیت روانی جامعه رو برهم زدن، اما نگرانی مردم و دغدغه‌شون امنیت نانه. جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل گرچه به پایان رسیده، اما تبعات اقتصادی اون تازه خودش رو داره نشون میده. در حالی که نرخ ارز در ظاهر کنترل شده و حتی روند کاهشی داره، نگرانی ها درباره ناپایداری بازار و فشار بیشتر بر معیشت مردم ادامه داره. هزینه های نظامی، خطر تنگنای بودجه و سایه بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد ایران رو وارد مرحله تازه و نگران کننده خواهد کرد. اما این جنگ چه تأثیری بر سفره مردم گذاشت؟ سوالی که از روشن کاسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی پرسیدم.
قطعاً یک جنگ حتی اگر 12 روز به طول بیانجامه، تبعات و ترکشاش به اقتصاد کشور برخورد خواهد کرد. اونم اقتصادی رو داریم در موردش صحبت میکنیم که پیش از این جنگ اقتصادی شکننده، اقتصادی دارای مشکلات بسیار شدید و کمبود شدید منابع در اختیار تولید کنندگان بوده. در نتیجه اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که به صورت بینوسی ما شاهد خواهیم بود که در برخی از کالاها برای دست کم یک مقطع زمانی دچار کمبود در بازار و یا یک افزایش قیمت در بازار خواهیم بود که قطعا کالاهای خوراکی، مواد خوراکی هم شاملش خواهد شد.
خانم آسترکی، در زمان جنگ و بعد از آتش‌بس حکومت با اقدامات دستوری بازار ارز رو کنترل کرد و حتی روند کاهشی بهش داد بعد از آتش‌بس. فکر می‌کنید که این کنترل دستوری چگونه در ماه‌های آینده در بازار خودش رو نشون بده؟
دقیقاً یکی از نخستین اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه رویارویی با این جنگ، نه فقط اقتصاد، در حوزه کلاً نظامی، اقتصادی و غیره، این بود که بازارهای مهم و اثرگذار بر اقتصاد که به سرعت میتونن بر اقتصاد اثر بذارن، مثل بازار طلا، مثل بازار بورس و مثل بازار ارز رو تعطیل کرد. یعنی شما وقتی یک بازاری رو تعطیل میکنیم و به مدت 12 روز معلق نگهش میداریم، مشخصا در اون بازار نمیتونه قیمت ها خودش رو نشون بده. همچنان معاملات پلتفرم های آنلاین طلا با وجود گذشت 2 روز از این آتش بس همچنان ممنوع هستش. بازار صرافی های رمزارز در ایران که میتونه روی بازار ارز اثر بذاره به ویژه، همچنان با محدودیت ها و ممنوعیت های معاملات روبرو هستن و خب همه اینا نشون میده که دولت در واقع کاری کرد که بتونه موج اثرات این جنگ بر اقتصاد رو به تعویق بیندازه. الان هم که آتش بس شده، اتفاقی که میفته این هستش که دولت به دلیل اینکه پیش از این جنگ هم با کمبود شدید منابع مالی روبرو بود، الان ممکنه بتونه کوتاه مدت برای اینکه یک تبلیغات روانی راه بیندازه که این جنگ بی اثر بوده بر اقتصاد، با توزیع ارز به طور مثال در بازار ارز اجازه نده قیمت ها افزایش پیدا بکنه، اما این برای مقطع کوتاه مدت میتونه نتیجه بده و در دراز مدت کمبود منابع مالی که به این جنگ هم ارتباطی نداشت و اساسا دولت با کسر بودجه روبرو بود، در کنار اثرات اقتصادی این جنگ خودش رو نشون خواهد داد و قیمت ارز بدون شک دارای یک روند افزایشی خواهد شد که بعد حالا به صورت دومینووار روی بازارهای مختلف از جمله مواد غذایی و سفره مردم هم اثرات تورمیش رو شاهد خواهیم بود.
شما به مشکلات اقتصادی مردم قبل از جنگ هم اشاره کردید. فکر میکنید که پس از این جنگ آیا مردم با فشارهای اقتصادی تازه‌ای مواجه خواهند شد، یا این جنگ میتونه روی بازارهای دیگه‌ای که مردم مستقیما باهاش در ارتباط هستن مثل بازار مسکن، آیا میتونیم در اونها هم تأثیری ببینیم؟
بله، از چند جنبه این جنگ روی اقتصاد ایران و روی معیشت مردم به طور مشخص یا سبد مصرفی مردم اثر خواهد گذاشت. یکی این که ما به مدت حدود 2 هفته و نمیدونیم این تعلیق‌ها تا که ادامه پیدا میکنه، چون همونطور که اشاره کردم آتش بس شده اما شرایط عادی نیست هنوز در حوزه بازارهای مختلف ایران و من نمیدونم شرایط کی عادی میشه یا این آتش بس آیا اساسا ادامه پیدا میکنه یا نه، ولی حتی اگر این شرایط ادامه پیدا کنه از چند جنبه متاثر خواهد بود اقتصاد ایران. یکی اینکه به هر حال یه چیزی حدود 2 هفته اقتصاد ایران و توزیع کالا، تولید کالا با اختلال روبرو شده. خب این اثرگذار خواهد بود. دومین مسئله این هستش که یک ریسکی به اقتصاد ایران وارد شده و این ریسک اثرات خودش رو نشون میده و همونطور که در مورد بازار ارز اشاره کردم، در این مورد هم دولت ممکنه بتونه با یک تاکتیکی نمایان شدن این اثرات رو یه مقدار عقب بندازه، ولی نمیتونه از نمایان شدنشون نهایتا جلوگیری کنه و یک جایی بروز پیدا خواهند کرد در آینده نزدیک. و یک موضوع دیگه هم این هستش که تمام تلاش دولت این بوده که بتونه جذب سرمایه گذاری کنه، اما کشوری که اقتصاد به شدت آسیب پذیری داشته و حالا با یک حمله نظامی روبرو شده و همچنان طرفین این جنگ دارن به هم شاخشونه میکشن، در نتیجه بحث جذب سرمایه گذاری که جز پروژه های اقتصادی دولت بوده که منتفی خواهد بود تا اطلاع ثانوی، از طرف دیگه خروج سرمایه از اقتصاد ایران هم سرعت خواهد گرفت. یعنی بسیاری از کسانی که به هر حال فعال بودن در این اقتصاد ترجیح میدن که از این اقتصاد خارج بکنن سرمایه‌شون رو، چون میتونه هر لحظه و هر آن نه تنها از سوی جمهوری اسلامی بلکه به نظر من از سوی اسرائیل هم این تهدید وجود داره که هر آن این آتش بس زیر پا گذاشته بشه و دوباره ایران با یک حمله نظامی و با یک شرایط جنگی روبرو بشه. از طرف دیگه شاهد یک جنگی بودیم که اسرائیل به صورت هدفمند زیرساخت‌های ایران رو هدف حمله قرار داد. این به این معناست که اون کارخانه ها و اون زیرساخت هایی که آسیب دیدن، اینها یک هزینه هنگفتی روی دست دولت گذاشته. از طرف دیگه حمله نظامی که جمهوری اسلامی به اسرائیل داشته هم یک هزینه بسیار زیادی ایجاد کرده و خب این هزینه ها الان حفره هایی هست که در لایحه بودجه 1404 دیده نشده بود و به دلیل اینکه تهدیدهای نظامی همچنان ادامه داره و التهابات بین دو کشور ادامه داره، قطعاً اولویت برای دولت این خواهد بود که بحث پوشش هزینه های نظامی رو در نظر بگیره و اولویت قرار بده و این باعث خواهد شد که دچار یک تزلزلی در بحث بودجه ریزی هم باشیم و همه اینا دست میده به دست هم که متاسفانه معیشت مردم بیش از پیش متاثر بشه از وضعیتی که ایجاد شده در ایران.
روشنکه آثارکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، از تأثیرات جنگ بر سفره مردم گفت. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، بامداد یک شنبه آمریکا در عملیات پیچیده سه مرکز هستی ایران، فاردو، نطنز و اصفهان رو هدف قرار داد و بعد از اون آقای دونالد ترامپ مدعی شد که تأسیسات کلیدی غنی‌سازی اورانیوم ایران به طور کامل و دقیق نابود شده. مهران کریمی همکارم گفتگوی داشته با پاتریشیا لوئیس، کارشناس علوم هسته‌ای و امنیت بین‌الملل در جمهوری ایرلند، و از او پرسید که با توجه به قرار داشتن فوردو در عمق زمین، آمریکا چگونه نابودی کامل این تأسیسات رو مطمئنه؟
سوال خیلی خوبیه و فکر نمی کنم کسی بتونه 100% مطمئن باشه. از یه طرف تصور میکنم که ایران مقدار زیادی از مواد و تجهیزات رو قبل از حمله از فوردو یا سایر مکانها خارج کرده بود. اونچه که احتمالاً آمریکایی‌ها میتونن ادعا کنن اینه که بخشایی از تأسیسات رو قطعاً نابود کردن و احتمالاً انفجار به اندازه‌ای قوی بوده که انرژی حاصل از اون در کوه باعث آسیب دیدن سانتریفیوژها شده باشه. سانتریفیوژها دستگاهی بسیار حساسی هستند و به لرزش واکنش نشون میدن. پس احتمالاً خیلی از اونها با انفجار آسیب دیدن، حتی اگر خاموش باشن، خیلی حساس هستن.
میتونید کمی درباره نقش سانتریفیوژها بیشتر در توضیح بدید، مخصوصا در برنامه هسته‌ای ایران؟
سانتریفیوژها در اصل از همون مکانیزمی استفاده می‌کنن که ماشین لباس‌شویی شما برای خارج کردن آب استفاده می‌کنه، فقط خیلی سریع‌تر. وقتی اورانیوم به شکل گاز اورانیوم هگزافلوراید وارد دستگاه میشه، با چرخش سریع ایزوتوپ‌های مختلف اورانیوم که جرم متفاوتی دارن جدا میشن. هدف اینه که اورانیوم 235 رو از اورانیوم 238 جدا کنن. اول به غنی‌سازی پایین‌تر، مثلا 5% میرسن، بعد به سرعت میتونن به 20% برسن. بالای 20% رو دیگه بهش میگن اورانیوم با غنای بالا و برای ساخت بمب باید به 90% برسن. وقتی شما به 20% برسید، رسیدن به 90% خیلی سریعتر میشه. طبق اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده داره. این یعنی خیلی جلوتر از سطح لازم برای مصارف صلح‌آمیز.
ولی غنای 60% اورانیوم ذخیره ایران موضوع جدیدی نبوده. سالهاست که این موضوع مطرح هست. چرا یک دفعه در سال 2025 این موضوع اینقدر اهمیت پیدا کرده؟
همونطور که گفتین، در این سالها ایران این ظرفیت رو گسترش داده و احتمالاً اسرائیل با توجه به تضعیف حزب الله، جنگ‌های غزه و لبنان، شاید فکر کرده که الان زمان خوبیه برای حمله. آمریکا هم با بمب‌های سنگرشکن وارد عمل شده. احتمالاً اسرائیل به آمریکا گفته اگر شما این کار رو نکنید، ایران سریع‌تر به جلو پیش خواهد رفت. این برداشت منه.
ایران تجربه زیادی در ساخت سایت‌های هسته‌ای داره الان. آیا این احتمال وجود داره که دوباره برنامه هسته‌ای خودش رو توسعه بده؟
بله، احتمالش هست. ایران هم تجربه داره و هم میدونه چه ریسک‌هایی وجود داره و احتمالاً مواد رو جابجا کرده. ممکنه سایت‌هایی باشن که ما ازشون خبر نداریم. در سال 1981 وقتی اسرائیل راکتور هسته‌ای اوسیراک عراق رو زد، صدام راه دیگه‌ای رو برای توسعه برنامه هسته‌ای پیدا کرد و کسی متوجه نشد. در سال 1990 وقتی به کویت حمله کرد و بازرسان سازمان ملل وارد عراق شدن، دیدن که برنامه هسته‌ای نسبتاً پیشرفته‌ای داشتن. با این حال ایران با عراق فرق داره. در ایران همیشه بحث‌های اخلاقی و دینی درباره داشتن سلاح هسته‌ای وجود داشته. در جنگ ایران و عراق هم با اینکه ظرفیت تولید سلاح شیمیایی داشتن، ازش استفاده نکردن.
because of the moral and theological ethical issue.
حالا اگر بخوان برنامه رو دوباره راه بندازن، آیا شما فکر میکنید که عضو MPT باقی میمونند یا این بار هم مخفیانه تر عمل میکنند؟
احتمالاً
هر دو هست. ممکن از MPT خارج بشن. ایران از ابتدا، یعنی از سال 1968 عضو MPT بوده. اگه تصمیم به خروج بگیرن، احتمالاً با چارچوب قانونی تر و بهتر از کره شمالی این کار رو میکنن. مطمئنم الان در ایران دارن در این باره بحث میکنن.
I'm sure they're in the middle of these discussions now.
آیا باید نگران نشت تششعات رادیواکتیو در فوردو باشیم؟
No. Really and truly, uranium's not that radioactive.
نه، واقعاً اورانیوم در مقایسه با چیزهای دیگه خیلی رادیواکتیو نیست. مثلا اگه یه راکتور هدف قرار بگیره مثل زاپوروژیا در اوکراین، خطر نشت زیاده. اما سانتریفیوژها فقط با گاز اورانیوم کار میکنن و خود اورانیوم به عنوان فلز زیاد رادیواکتیو نیست. حتی اورانیوم ضعیف شده هم بیشتر به عنوان فلز سمی خطرناکه، مثل سرب.
اصفهان چطور؟ شنیدم راکتورهای تحقیقاتی چینی اونجا هستن.
راستش مطمئن نیستم. اگه راکتور اونجا باشه و آسیب دیده باشه، احتمال نشت مواد رادیواکتیو هست. اما راکتورهای جدید مکانیزم ایمنی دارن، چیز شبیه فوکوشیما است، نه چرنوبیل. فوکوشیما نشت عظیمی نداشت. درباره اصفهان هم باید گفت که اونجا محل تبدیل گاز به فلزه. اگر اونجا هم هدف قرار گرفته باشه، ایران احتمالاً وقت کافی برای انتقال تجهیزات داشته. تصاویر ماهواره‌ای دو روز پیش از بمباران رو دیدیم. نمیدونیم اون کاروان چی حمل میکرد. بعضی ها میگن تجهیزات رو منتقل میکردن یا تونل ها رو میبستن.
اورانیوم قنزی شده که احتمالاً از سایت ها خارج شدن، ایران میتونه با اونا چی کار کنه؟ چه کار بردی برای ایران
دارد؟
احتمالاً نگهش میدارن و شاید برنامه رو به شکل مخفیانه ای بازسازی کنن یا از اون برای شانه زنی در مذاکرات استفاده کنن.
گفتگو با پاتریشا لوئیس، کارشناس علوم هسته‌ای و امنیت بین‌الملل رو شنیدید. به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.